أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب ما مرحله 6 رو شروع کرده بودیم و یه سری مقدمات راجع به بحث مقولات خدمتتون عرض شد که اینکه آقا مقوله گفتن اینها به چه حسی هست و اینکه آیا اینها این مباحثی که ما تو این مرحله داریم آیا تمام در واقع ماهیات رو در بر میگیره؟ چون اولش که علامه شروع میفرمان میگن که تنقسم الماهیه انقسام اولیه الی جوهر و بعد انقسام اولی وقتی میگن در واقع یه جوریه که مجموعه اقسام باید کل اون اقسام رو در بر بگیره دیگه، وقتی تو انقسام اولی وقتی میگن. ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست دیگه، یعنی بله چون نگاهی که یه قسمت عمده هم از این دو تا مرحله با نگاه و دستگاه مشایی میاد طرح میشه، حتی این تعداد مقولاتی که ما میگیم و مباحثی که میشه، خب یه سریاش صدرا هم پذیرفته. ولی واقعیتش اینه که این تمام ماهیات در بر نمیگیره دیگه و ما یه سری ماهیاتی داریم که در ذیل این مقولات نمیگنجن. بعد علامه فصل رو که میان شروع میکنن در واقع تو این فصل چند تا کار انجام میدن. یکیش اینه که در واقع میان ماهوی مقول در واقع جوهر و عرض رو میگن. این ماهو هم که میگیم ماهو به معنای عام میگه، از اون سوالات چهارگانه‌ای که گفتیم توی منطق هست، ماهو در واقع بیاد به نوعی بزنیم تعریف، چون در واقع این دو تعریف هم آخر نمیشه، میخواد چیستی جوهر و عرض رو تعریف اصطلاحی نمیشه، تعریف اصطلاحی که ما میبینیم تو منطق میگوتیم از جنس و فصل و اینا میو تشکیل میدادیم، آره تقریبا شرح رسمی میشه که در واقع ما میام یه بیان قول شما شرح رسمی از اینها ارائه میدیم. بعد قسمت دوم علامه میان در واقع حلهوی اینها رو بحث میکنن که آیا اینا در خارج ما جوهر و عرض داریم یا نداریم، راجع به این یه صحبتی میکنن. بعد تو قسمت سوم هم در واقع میان راجع به تعداد مقولات صحبت میکنن، آقا این مقولات که ما میگیم مقولات چند تا هستن. تو بحث اول که علامه وارد میشن میخوان بحث ماهوی جوهر و عرض رو بگن، به تفکیک جوهر و عرض رو مطرح میکنن. در رابطه با جوهر میگن در جوهر مفهوم ماهوی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. البته این لافی موضوع بودنش یه قیدی داره که مستغنن عنها، این باعث میشه که یه بحثی از حالا تو نهایه این تفکیک میشه که بعد اونجا یه فرق بین حال و محل، بین در واقع حال و محل و حالا این جوهر و عرض میذارن و بین در واقع محل و موضوع میذارن، بحثش اونجا الان نمیخوایم بکنیم. ولی یه قید اینجا ما داریم، قید در واقع مستغنن عنها که در تعریف جوهر میاد، این باعث میشه که ما در واقع جواهر رو خودشون رو یه تقسیم دیگه نسبت به اونها داشته باشیم. جواهر دو دستن، یا اصلا به موضوع نیاز ندارن، حالا بعدا که انواع جواهر رو تو فصل بعد خاطرین بحث کنیم که جواهر چه انواعی داره که 5 تا 9 اونجا براش ذکر میشه، اینجوریه که یا اصلا نیاز به موضوع ندارن، یعنی نیاز به هیچ موضوعی اینها ندارن، مثل چی؟ مثل عقول، عقول مفارقات که جواهری هستن، که جواهر غیر مادی جواهری هستن که اصلا نیاز به موضوع ندارن، در تحققشون هیچ نیازی به موضوع ندارن، اصلا موضوعی براشون فرض نمیشه. این یه حالته. حالت دوم اینه که در واقع اون ماهیت در تحققش به موضوعی نیازمنده، ولی اون موضوع هم خودش به این ماهیت نیاز داره و مستغنی از این ماهیت نیست. این هم میشه جوهر. کجا؟ مثل ماده و صورت. الان ماده و صورت از حیث فلسفی تفکیکی میشن، ماده و صورت در واقع جوهر هستن، از انواع جوهر حساب میشن. اما صورت بر حالا اینکه چه نیاز اینها با هم، مثلا ماده و صورت تو فصل بعد بحث میشه که ماده چه نیازی به صورت داره، صورت چه نیازی به ماده داره، اما اینجوریه که هر دوتاشون در تحقق خارجی، در تحقق اتفاق میفته، به هم دیگه نیاز داره. یعنی شما صورت بدون ماده نمیتونی داشته باشی، از این طرف ماده بدون صورت هم نمیتونی داشته باشی. پس چی شد؟ الان با وجود این که صورت به موضوعی به اسم ماده که حالا میگم تو نهای بحث میشه، آقا مثلا اصلا میگن دیگه موضوع بهش نمیگیم، بهش میگیم مثل محل بهش میگیم. حالا بحث، حالا چیزی که اینجا گفته میشه، با اینکه صورت به موضوعی نیاز داره ولی چون این موضوع مستقنی از این در واقع ماهیت نیست، ما اینها رو هم جزء جواهر تعریف کنیم. پس تعریف جوهر چی شد؟ یه بار دیگه تعریف بکنیم. جوهر میگن اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستقن انها فی وجودهی. میگه جوهر اون چیزی که موقعی که در خارج موجود شود به گونه موجود میشود که در موضوعی که بی نیاز از این در واقع ماهیت باشد محقق نشده هست. این دوتا فرض داره، یا اصلا موضوع نداریم بالکل، یا موضوعی هست اما این موضوع خودش به این ماهیت نیازمنده. هر دوی این صور رو ما بهش میگیم جوهر، که حالا نیازی که ندارن بعد بحث میشه دیگه، نیاز در واقع وجودی خارجیشون که این دوتا به هم چه نیازی در تحقق خارجی به هم دارن، نه در ذاتشون با هم نیاز ندارن، در خارج به هم نیاز دارن. این یه بحث در واقع جوهر شد. عرض چی میشه؟ عرض هم در واقع اینجوری میشه که مقابل همین میشه، اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستقن انها. میگه عرض اونه که وقتی در خارج موجود شد در یک موضوعی محقق میشود که این موضوع در وجود و تحققش هیچ نیازی به اون عرض نداره. یعنی در موضوعی محقق میشه که در چی میگه بهش، در تحققش هیچ نیازی به اون عرض نداره. این که متن بخونیم، الفصل اول تعریف الجوهر و العرض عدد المعقولات. بعد دو تا چیز صحبت میشه، یکی تعریف جوهر و عرضه، یکی هم تعداد معقولاته. تنقسم الماهیت و انقساما اولی یا الی جوهر و عرضه. میگه تقسیم میشود ماهیات در یک تقسیم اولی به جوهر و عرض. یه نکته که اینجا هست و آخر فصل این اتفاق میفته، یه تسامحی ما داریم دیگه، و اون اینه که ما میایم همیشه جوهر رو کنار عرض قرار میدیم، در صورتی دیگه نکته‌ای که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم اینه که عرض دیگه خودش جز مفاهیم ماهوی نیست دیگه، در واقع اونهایی که کنار همن و قسیم هم دیگه هستن جوهر و اون نه تا معقوله است، اون نه تا معقوله عرضیه. یعنی شما باید بگی تقسیم میشه ماهیت در یک انقسام اولی به جوهر و اون نه تا معقوله، ولی برای اینکه کار راحت تر باشه و در واقع الفاظ راحت تر باشه ما میایم جوهر و عرض رو کنار هم قرار میدیم، وگرنه اون چیزی که ماهیت به تقسیم میشه این معقولات دهگان است، یک دونه جوهر و نه تا معقوله عرض. میگه تقسیم میشه بعد ماهیت تا انقسام اولی به جوهر و عرض، فانها اما ان تکون به حیث، میگه حالا این ماهیت یا به گونه ای که اذا وجد الفی الخارج وجد الله فی موضوع مستقن انها فی وجودهی، وقتی در خارج موجود میشه موجود میشود در موضوعی که مستقنی از این ماهیت در وجودش نیست. گفتیم این دوتا فرض میده. حالا سوا اون وجد الله فی موضوع اصلا، حالا میخواد اصلا موضوعی نباشه کن جواهر العقلی القامت به نفسها، مثل جواهر عقلی که قائم به خودشون هیچ موضوعی اصلا دیگه نمیخواد، یعنی در تحققشون نیاز به هیچ، در تحقق خارجیشون دیگه نیاز به هیچ چیز دیگه زائد بر ذاتشون ندارن. همین بحثی که الان تو مرحله در واقع تو فصل بعد جواهر رو تقسیم میکنیم، پنج تا جوهر رو اسم میبرن دیگه، ماده و صورت و صورت جسمی و نفس و عقل، که به اونجا تعریفش میکنیم. عقل یعنی اون موجوداتی که هیچ نیازی نه ذاتاً نه فعلاً به ماده ندارن. توی فصل بعد الان تو هم فصل دوم تعریف میشه. گفتم همین انقسام اولی انقسام ثانویه، که انقسام اولی اونه که تمام اقسام رو کنار هم میذاریم کل مقسم رو پوشش میده، در مقابل انقسام ثانوی که باز هر قسمی ممکنه خودش زیر مجموعه داشته باشه، کما اینکه شما الان توی مرحله بعد ما میایم جوهر رو تقسیم میکنیم. خب ولی دیگه اونا دیگه در واقع اقسام برای این نمیشن دیگه، اقسام چی میگن؟ تقسیم ماهیت انقسام اولی نمیشن. شما نمیتونید بگی به تقسیم اولی ماهیت رو در واقع تقسیم کنه، و یه به عبارت دیگه میشه گفت که تقسیم بدون واسطه‌ای برای ماهیته. این قسم ثانوی، یعنی شما اول ماهیت به چیزی تقسیم شده، بعد اون باز خودش داره به چیزهای دیگه تقسیم میشه. تقسیمات ثانوی مثلا تو بحث جهت، تو هم بحث مثلا صورت، حالا بحث فصلای بعد اینا میاد که تو نهایی هم یه مثلا اشکالی هست. الان تو مرحله تو فصل بعد همین که جواهر رو پنج تا میکنن، ماده و در واقع صورت و صورت جسمی و جسم و در واقع نفس و عقل، بعضی هم اشکال میکنن آقا این جسم که دیگه تقسیم اولی نیست که، جسم رو شما میای میگه آقا ترکیب ماده و صورت دیگه، پس در واقع جسم یه چیزی متأخر از این هاست که الان اونجا بحث میگه آقا میشه تقسیم اولی در نظرش گرفت نمیشه برای اون بس. اون اونجا یه سری بحث اونجا چیز میشه. پس یه حالت چی شد؟ یه حالت این شد که وجود لا فی موضوع اصلا کن جواهر عقلی علاقامت به نفسا، یا او وجدت فی موضوع لا یستغنی عنها فی وجودهی کسوبر الانصریت منطبعت فی المادت المتقومت بها، یا اینکه درسته که در موضوع در ایجاد میشن نیاز به موضوع ده، اما این موضوع مستغنی از اون ماهیت نیست، مستغنی از اون ماهیت که میخواد در این ایجاد بشود نیست در وجودش. مثل چی؟ مثل صور عنصریه‌ای که در واقع منتبع در ماده شدن که قوام این ماده، بحث میگم فصلی بعد بحث میشه که نیاز ماده به صورت چیه، نیاز صورت به ماده چیه. این که آقا تحقق این ماده به وسیله این صورته، ماده چون میگن در واقع قوه محضه، برای اینکه تحقق پیدا کنن نیاز به فعلیتی دارن که این فعلیت رو صورت براش تأمین میکنه.
موضوع
صورته،
ولی
ماده به صورت نیاز داره. آره ماده به صورت نیاز داره. چی؟ چرا دیگه؟ نه نه کنه الان بحث این طرفی ها، حالا تو بحث بعد بحث میکنه. یه بحث صورت و ماده است. خب الان چیزی که اینجا هست در واقع صورت برای تحققش به ماده نیازمنده. یعنی موضوع الان چیه؟ موضوع ماده است. الان بحث سر اینه که صورت آیا جوهر یا جوهر نیست. صورت برای تحققش به چی نیاز داره؟ به ماده، به موضوعی به ماده نیاز داره. خب ولی از این طرف چون ماده خودش به صورت نیاز داره و مستغنی از این نیست، با اینکه موضوع هست ولی موضوع مستغنی عنها نیست، موضوع بی نیاز از صورت نیست. چون موضوع بی نیاز از صورت نیست، ما صورت رو میگیم چیه؟ جوهره. از اون طرف ماده دیگه خودش باز محل نداره، ماده باز بدون چیز دیگه، ماده بدون موضوع دیگه، باز ماده خودش دیگه موضوع نداره. باز
نیازه از صورت نیست، یعنی
اینکار
صورت میشه موضوع ماده
شد، لحظه
بزنم موضوع، یعنی چیزی
پایست دیگه، پایه اینکار صورت شده. خب از این میدونی که نه آقا میدونی که اگر شما اونم بگید الان نمیخواد بحث مسئله این نیست، از اون میدونی که این نیاز دو طرفه است، هم ماده به صورت نیاز داره هم صورت به ماده نیاز داره. خب شما اگر صورت رو هم بخوای موضوع بگیری، حالا بحث نداره که موضوع ماده چی، حالا مثلا بحث شما اگر بگو صورت موضوع ماده، چون باز از این طرف صورت هم به ماده نیازمنده، باز دوباره ماده هم جوهر میشه، هم ماده به صورت نیازمنده هم صورت به ماده نیازمنده. شما صورت بدون ماده هم در انواع مادی نداری، صورت بدون ماده شما تحقق صورت، ما بحثی که قبلا گفتیم صورت برای در واقع اون تکاملش نیاز به ماده داره برای اون حیث پذیرشش. میگم حالا تو یک تو فصل 3 یا 4 که راجع به جسم صحبت می‌کنیم، راجع به نیاز اینا با هم صحبت می‌کنیم، راجع به نیاز فصل 5 راجع به اینا با هم صحبت میشه. اما الان بحث چیه؟ بحث اینه که آقا الان صورت روی چی سوار میشه در عالم خارج؟ روی ماده. پس یک کسی ممکنه اشکال کنه آقا شما مگه نگفتین جوهر موضوع نمیخواد؟ ما گفتیم چرا؟ گفتین جوهر موضوع میخواد، ولی یه قیدی هم داشت، موضوعش در تحققش بی نیاز از این چیزی باشه که داره برش عارض میشه. اما ماده چون بی نیاز از صورت نیست، پس به جوهر بودن صورت ضرری نمیخورد. از اون طرف هم همینجوریه، اگه بهتر شما بگی آقا صورت موضوع ماده است، باز چون صورت هم به ماده نیاز داره، یه موضوعیه که به طرف مقابلش نیاز داره، این موضوع خدشه در جوهر بودن اون عارض نمی کنه. بس سر چیه؟ سر جوهر بودن اون عارضها، اون جوهر بودن اون عارض.
عارض تو نگاه که من نگاه
میکنم
یه بار نگاه داخل تعریف عرض
میشه. نه چرا تعریف عرض چیه؟
که
اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع مستغن عنها، وجد انا تعریف وجد فی موضوع مستغن عنها، عرض در موضوعی ایجاد می شود که این موضوع مستغنی از اون در واقع عارضش هست. ولی شما اینو از هر طرفی نگاه کنید هیچ کدومشون مستغنی از هم نیستن. دقت کنید توی عرض اون استغنا، تو عرض نیاز یک طرفه است، فقط عرض به جوهرش نیاز داره، عرض به موضوعش نیاز داره، موضوعش به اون نیاز نداره. خب اما توی جوهر اینجوری اگر موضوعی هست که صورت داره تحقش به اون موضوع نیاز داره، از اون طرف اون موضوع هم یه نیازی به اون عارضه داره، ولی تو عرض اینجوری یک طرف هست، فقط در اون عارضه که در تحققش نیاز به اون داره. آورده دست این موضوع لا استغنی، آورده دست این موضوع لا، تموم بشه تموم بشه بندش تموم بشه. اول ذات موضوع لا یستعمل هم فی وجودی کسب بر اون سرعت منطبقه فی ماده متقومه بها، که در واقع این صور عنصریه، صورت عنصریه در واقع انطباق در ماده پیدا کرده که تقوم اون ماده، قوام اون ماده، تحقق خارجی ها بحثه که اون تحصلش اصطلاحا میگن، تحصل اون ماده به این صورت عنصریه. پس خود ماده به صورت عنصری، درسته که ماده موضوع صورت عنصریه، ولی چون خود ماده یه نیازی به صورت عنصریه داره، پس صورت عنصریه میشه جوهر، پس صورت عنصریه میشه جوهر. و اما انتکونه به حیث و اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغن عنها، داریم تقسیم جوهر و عرض میگه، اون جوهر بود، این تعریف عرض، یا اینکه اون ماهیت به گونه ای که موقعی که در خارج موجود میشود، موجود میشود در موضوعی که مستغنی از اون ماهیته، در اون ماهیت نیازی موضوع به ماهیت نداره، از این نیازش چی؟ مستغن عنها فی وجودهی، در وجودش نیاز نداره، به خاطر اینکه چه واسه شما بگید آقا در واقع اون موضوع یه نیاز به عرض داره. مثلا علم الان در واقع یه کمال از کمالات ماست، اون عرض داره نقصی از این موضوع میکنه، ولی رفع نقصش وجودی نیست، یعنی در اصل تحققش به اون نیازمند نداره، ولی اینکه در کمالاتش ممکنه به اون نیازمند باشه. این بعد این فی وجودی رو می آورد که بالا آورده پایین نیاورد، پایین هم می آورد. کماهیت القرب و البعد بین الاجسام و قیام و القعود و الاستقبال و الاستدبار من الانسان، مثل قرب و بعد که بین اجسام هست، آقا این ماژیک به این ماژیک مثلا نزدیکتره تا نسبت به اون ماژیک، از اون نسبت به اون ماژیک دورتره. الان دوری و نزدیکی چیزایی هستند که عارض بر این ماژیک میشن، اما این ماژیک در تحققش به دوری و نزدیکی نیاز نداره، یه بقیه اعراضی کرد در تحققش اون در واقع موضوع ما به این اعراض نیاز نداره، ولی اینکه ممکنه مثلا میگم مثل کیفیتی که مثل علم هست، در کمال از کمالاتش یکی از این اعراض باشه، بحث تحقق، بحث وجودشه. بفرمایید. حالا
البته شاید شک شده همه ماده و صورت هر دو
شک بین دوسته باطله، یک دو باطله، درست
ماده
و صورت هم هر دو جوهر شده. بله ماده و صورت هم نکنید، حالا میگم اینا الان فقط رو مثالش بود، فقط برای که مثال شما مثال یک طرف صورت و ماده رو که چیز کنید، بقید چون الان مثلا فصل 3 راجع به جسمه، بعد ما فصل 4 یه بحثی داریم در اثبات ماده اولا و صورت جسمیه، فصل 5 صورت نوعیه رو اثبات میکنیم، فصل 6 تلازم ماده و صورت رو توضیح میدیم که آقا این ماده و صورت چه تلازمی با هم دارن، هر دو تاشون جوهر هست، خب هر دو تاشون در تحققشون نیاز به اون یکی دیگه دارن، یعنی تا این نباشه اون نیست، تا اون نباشه این نیست در عالم تحقق، خب اذا وجود در فل خارجش، تا این نباشه اون نیست، تا اون نباشه. هر دو تاشون جوهر هست، هر دو تاشون به هم نیاز دارن. خب این که حالا چه نیازی به هم دارن تو فصل 6 بحث میشه که آقا ماده چه نیازی به صورت داره، صورت چه نیازی به ماده داره. الان شما مثال یک صورتتون خیلی واضح تره، نوع نیازش صورت خیلی واضح تره در تحققش، مثال از سمت صورت میام میزنم که آقا یعنی بحث حال و محل ها که میگن چون توی اون عارض و معروض، اون محمول و موضوع، در واقع محمولی که میاد روی موضوع میشینه دیگه، خب توی ظاهر اولی که نگاه میکنه این صورتی که میاد روی ماده قرار میگیره دیگه، در واقع اون محل چیه؟ ماده. به خاطر همینه که از این طرف میان مثال میزنن و ولی هم ماده الان توی باز فصل دوم اقسام جواهر رو میگیم، تفکیک میکنیم ماده و صورت، هم ماده هم صورت هر دوتاش جوهر هم.
استاد رابطش با وجود چیه؟ الان ما
وجود داره انگار ماده و وجوده هست. نه الان بحث ماده بحث ماهویه.
سلام ماده رو شما اگه یه مثال هم معلومی که مثلا آب اگر به شکل‌های مختلف باشه اون تأثیراتش متفاوت میشه و اینها، بعد اون برای این بود که ماهیت اعتباری نیست.
آره ماهیت درسته.
ولی خب اونجا که نهون که این آب اون وجوده هست، در حالی که الان اگر بخواییم در نظر بگیریم اون آب اون ماده هست دیگه.
خب نه از این حیث اگر بخواید در نظر بگیرید شاید مثلا این رو بخواید بگیرید، بله وقتی مثل ماده صورت که بحث کردیم آخه اینا مثلا ماده و صورت و این بحثا هم اینجا هم تو بحث قوه و فعل اینا بیشتر بحث میشه، مثل اونجا نیست. یعنی الان فعلیته، خب فعلیته تمام داره اتفاقا به همین صورت، یعنی تنها کاری که ماده اینجا داره انجام میده فقط قابلیت پذیرش رو داره میده، تمام فعلیت برخلاف مثلا که اونجا میذاریم تمام آثار اتفاقا مال صورت است. آره تمام اثر، یعنی تنها کاری که ماده انجام میده اینه که قابلیت پذیرش صورت‌های جدید رو داره ایجاد میکنه. و اتفاقا فعلیت اصلا برای همین میگم قوه و فعل، فعلیت و تمام آثار اصلا اتفاقا به خاطر همون صورت است. حالا این بحث بمونه که بحث ماده و صورت بحث بشه، آقا ماده و صورت مثلا چه، ولی نه اونجوری نیست اینجا بحث مادی ها. حالا قطعا اینا میدونید که اصلا نکته بعد در نظر بگیرید که هر کدوم از اینها در واقع خصوصیت های مختلف دارن، چون ما گفتیم ماهیت بروز و ظهور وجوده دیگه، پس قطعا اینا در ناحیه وجودشون یه تفاوت هایی دارن که آقا این باید عارض بر این بشه، این موضوع اون بشه، تفاوت وجودی با هم قطعا دارن. الان اینجا یه مدار بحثاش متأسفانه داره خلاص میشه، یعنی یه بحث، ولی چیزی که تقریبا که الان علامه تو فصل بعد میارن در واقع اون چی میگن بهش معنای خاص ماده است، معنی که هیولای اولا میگه تعریف کردن علامه فصل بعد میارن میگن ولی ماده تو هیه الجوهر حامل القوه، جوهر حامل قوه است که همون ماده اولا همون هیولای اولا است. نه اون نیست، اونجا نیست، یعنی اون ماده به معنای عامی که در واقع جزء مشترک ما در بر میگیریم و به شرط لا رو در نظر میگرفتیم اون نیست. چیزی که الان اینجا داریم صحبت میکنیم در واقع توی ماده که این فصل ما داریم بحث میکنیم، توی فصل دوم میایم تقسیم میکنیم جوهر رو به انواعی، اون یه نوع از جوهر هستن خودش، یعنی یه نوع از جوهره که چیزه حتی حالا میشه یه مدار اونا رو چیز کرده، ولی الان چیزی که الان اینجا داریم بحث میکنیم تقریبا متنی که کتاب داریم پیش میریم چیز میکنیم همون ماده به معنای خاص، همون هیولای اولاد که صراحتا هم علامه میان ذکر میکنن که الجوهر حامل القوه، جوهر حامل قوه رو ما میگیم ماده. این از این بحث دومشون علامه اینه که آقا آیا این ماهیاتی که ما گفتیم، این جواهر جوهر عرضی که ما گفتیم تقسیم کردیم و تعریف کردیم، آیا در خارج جوهر عرض داریم یا فقط ما جوهر داریم؟ اینو میگه مثلا تو بحثای فلسفه غرب و اینا اونا همه چیز رو به در واقع به اعراض به نوعی نسبت میدن، اصلا توی یک برهی اصلا اینا ذات قبول نداشتن، یعنی اصلا بحث ذات گرایی رو قبول نداشتن و الان دوباره دارن به سمت ذات گرایی میگن، اینکه آقا ما در عالم ذواتی داریم که این اعراض در واقع دارن به اونها عارض میشن، اینکه آقا ذاتی ذات اشیای ذات ثابتی دارن که اون ذات داره آثار رو از خودش صادر میکنه، این رو قبول نداشتن. ما بگیم اعراض یکی این اعراض داره جابجا میشه، اعراض شما داره میبین. بعد الان بحث اینه که بعد ما آیا در خارج جوهر و اعراض رو با هم داریم؟ الان میگن آقا فعل جمله وجود جوهر و اعراض در خارج ضروریه، این جز بدیهیات، این هم که میگن فعل جمله به خاطر اینکه ممکنه مثلا در اقسام اعراض شما شک داشته باشید، آقا مثلا 9 تا اعراض داری یا 8 تا اعراض داری یا 5 تا داری فلان، ولی اینکه آقا ما در خارج حتما اعراض داریم و جوهر داریم، میگن الان فعل جمله بدیهیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اول چیزی که هست ما حس جوهریاب نداریم، یعنی ما با حس حواسمون، حواس پنجگانمون هیچ وقت جوهر رو ادراک نمی کنیم. اون چیزی که ما همیشه داریم ادراک می کنیم همیشه عرضه. یعنی مثلا ما الان داریم می بینیم مثلا این ماژیک رو، رنگش رو می بینیم، لمس می کنیم، مثلا سفتیش و صاف بودن سطحش و هر چیزی که من دارم می بینم، می شنوم، هر چیزی که هست، من فقط دارم اعراض این رو ادراک می کنم. یعنی چه بسا اونهایی که مثلا تمایل پیدا کردن به این سمتی فقط ما در حال عرض داریم، بخاطر اینه ما حس جوهر، اصلا میگم فلسفه میگه ما حس جوهریاب نداریم. یعنی با حواسمون ما جوهر رو داریم. یعنی شما جسم رو هر کاری هم که کنید شما توی آزمایشگاه جسم نمیبینید، شما به جسم نمیتونید دسترسی پیدا کنید. این عوارضی که جسم که شما میبینید، همیشه آثار جسم رو شما میبینید، میگم رنگش و اندازش رو شما کم رو میگی، در واقع عرضشه، کیفش رو میگی زبری، سفتی، رنگش، هر چیزی میگی اینا عوارضشه، مکانش رو در نظر میگی، هر چیزی رو در نظر میگی این عوارضه. شما توی آزمایشگاه هیچ وقت نمیتونید به جسم دسترسی پیدا کنید. با آزمایش های حسی که شما انجام میدید یک به جست تصدیف بیدن بیدن طول عرض ارتفاع همه چی طول عرض ارتفاع هم اعراضن دیگه
کم. سوال شد سبول داشتن همین سبول داشتن اینو میفهمیم دیگه
خب سبول داشتن سبول داشتن هم باز جز اعراضشه دیگه البته تو بحث جست میایم میگیم دیگه امتداد سلام یه نها کنی آره همین بعد این امتداد ثلاثی که ما داریم میگیم خب امتداد ثلاثی که ما میگیم در واقع ما داریم چی رو ادراک میکنیم خود اون بود بس میگیم که حالا نسبت جسم تعلیمی و جسم طبیعی که اون صورت جسم تعلیمی که بر جسم طبیعی میاد عارض میشه اون امتدادی که بهش میبخشه در واقع اون خود عرضیه بر این اون تقسیم اولیه جوهر این نیست خب حالا اون رو فصل بعد باز بحث میکنیم خب حالا همین دیگه الان بس همین خب حالا بس همین خب پس چی شد حس جوهر داریم عرض رو بس ما در خارج ادراک میکنیم خب بعد الان میگه همین که شما عرض رو پذیرفتی لاجرم بعد بعد چیز رو بپذیری جوهر رو بپذیری چرا چون عرض چیه عرض میگه آقا چیزی که در تحققش به موضوع نیاز داره دیگه درسته باز این موضوعی که برای عرض داریم خودش جوهر یا عرضه یعنی خودش به موضوع نیاز داره یا به موضوع نیاز داره اگر به موضوع نیاز داره پس باز خودش باید یه موضوع داشته باشه که همون موضوع باز اون موضوع موضوع میخواد اگر بگی همه اینها اعراضی هستند که سوار هم دارن میشن اینا هیچ وقت محقق نمیشن یه تسلسلی در سلسله علل وجودیش اتفاق میفته از اون تسلسل‌های محاله فقط بالاخره این عرض یه موضوعی میخواد دیگه اصلا عرض یعنی همین یعنی چیزی که به موضوع نیاز داره یه کسی ممکنه بیاد بگه آقا نه اصلا ما عرض رو تعریف می‌کنیم چیزی که به موضوع نیاز داره میگه الان ما دعوا سر لفظش نداریم ما جوهر رو همین میگفتیم شما اسمش بذار عرض میگه آقا چیزیه که در تحققش به موضوع نیاز نداره خب همونی که همون ما بهش گفتیم جوهر همینه دیگه میگه پس شما به محض اینکه عرض رو تصور بکنید باید جوهر رو بپذیرید مگر اینکه تعریف عرض رو تغییر بدید که نهایت چون نقیضی نمیشه از اون حیثش دیگه یا به موضوع نیاز داره یا نداره که اگر تعریف تغییر بدی بلافاصله میفتی توی دل جوهر پس در هر صورت شما باید جوهر رو بپذیری و از اون طرف عرض رو هم در واقع عرض رو هم داری ادراک میکنی اصلا میبینیم که یه سری چیزایی هستن که اینا خارج به تنهایی هیچ وقت محقق نیست همیشه برای تحققش به موضوع نیازمندن
جوهر
الان جوهر چی نمیگیم ما گفتم توی دستگاه نهایی صدرا جوهر میشه علت عرض خب آره اونجا که آره خب نه شما تو بحث ماهیت هم که میگی میشه این بحث رو هم مطرح کرد دیگه آقا این مفهوم ماهوی حالا تحصول وجودی یا تحصول بالاخره تحصول در واقع چی میگه بهش تحصول معناییش هم نیاز به چیز داره الان ما فارغ از فضای چیز هم که بشیم برای که یه معنا واضح و روشن بشه شما باید به یک معنای بی‌نیاز از غیر پیدا کنید یک نوع وجود یک نوع اون حالت الیت ما الیت چون تعریف خاص داره خب اینجا نمیخوام بحث الیت رو پیاده کنیم و الا اینجوریه که واقعا هم همینه که جوهر یه نحوه الیتی برای اون عرضه داره اگر اینو نگیم تو بحث مفهومی هستم ما بگیم شما میگی آقا موقعی که یه مفهوم میخواد تحصل پیدا کنه باید یک جایی یک مفهوم روشن و مستقلی در سلسله اجزای این مفهوم وجود داشته باشه. در سلسله چیزهایی که برای این مفهوم باش تعریف میکنیم وجود داره. اگر نه این مفهوم، شما فهم این مفهوم رو متوقف میکنی و تحقق مفهوم رو متوقف میکنی برای چیز دیگه ای که باز اونم خود فهم و تحققش متوقف برای چیز دیگه. اینجوری که اتفاق میفته این مفهوم هیچ وقت قابل فهم و تحقق نیست. نمیخوام بگم یه نوع چیزی داره، یه نوع رفتی به اون داره، ولی با اون بحثایی که تو فلسفه میان میکنن و علت رو میبرن سراغ بحث خاص وجودی، چون اون بحث وجودی خاص رو که شما اصلا در نظر بگیری، اصلا راجع به اینا پیادیم، ما الان داریم دستگاه ماهیت ها صحبت میکنیم. خب اصلا یه چیز نکته بفهمیم تموم بشه، اصلا بین جوهر و عرض هم، خب در واقع جوهر و عرض خودشون ماهیت هن ها، نمیتونی بگی جوهر علت عرضه، چون اصلا این ماهیت اونم ماهیته، نمیتونی بگی یه ماهیت علت ماهیت دیگه است اون دستگاه، بعد بگی وجود جوهر علت است برای وجود عرض، وجوده.
ما اصلا جوهر عرض رو با وجود تعریف کردیم.
خب چرا تعریفش رو با وجود کردیم؟ گفتم در واقع تعریف نیست دیگه، به خاطر اینکه ما اینا رو چی گفتیم؟ گفتیم اینا مقولات عالیه که مفهوم ماهوی عام‌تر از اینها وجود نداره و در واقع گفتیم شرح‌حال اسمیه، تعریف در واقع نمی‌کنیمش. اومدیم یه سری خصوصیات وجودی اینها رو مطرح کردیم. دقت کردین؟ یه سری خصوصیات که این در تحققش اینجوری، برای همین که میگن اذا وجود از فل خارج وجود لا فی موضوع، یعنی وقتی میخواد تو خارج محقق بشه، ولی اللحاظ ذاتیش اون بحثی که اونوز بندر کنیم، بعد اینا میاد داخل اون بازی بحثی که مدار حالا چی؟ همه مقولات، همه مقولات دهگان اون جلسه چهارشنبه خدمت عرض کردن دیگه، که اصلا جنس و اجناس به این معنی، اصلا مقوله بودن به این معنی که هیچ مفهوم عام ماهوی بالاتر از اونها وجود نداره. جوهر و نقطه عرض میشن مقولات که میشن 10 تا مقوله. خب مفهوم عام ماهوی بالاتر از این 10 تا نیست، یعنی هیچ اشتراک ماهوی دیگه بین اینها نیست. بالاتر از این شما هر چی بری میفته توی دل معقولات ثانیه فلسفی. مفهوم عامی که بالاتر از این هست که ماهوی نیست، عامترین مفاهیم ماهوی اینا. خب این هم از این نکته و متنش. و وجود القسمین فی الجمله ضروریون، وجود این دو تا قسم، گفتیم بازم اینجا نمواد میگفت قسمین دیگه، در واقع منظورش جوهر و عرضه، ولی منظوری که آقا این چیزا به نوعی تسامحی که میگه آقا این که جوهری هستن و این نوع تحقیقها فی الجمله اینا ضروری هستن. چرا میگم فی الجمله؟ میگم بل جمله به خاطر اینکه گفتیم ممکنه توی تعدادش و اینا در واقع اختلاف باشه. فمن انکر وجود الجوهر لزمه جوهریت الاعراض. میگه کسی که بخواد وجود جوهر رو در واقع انکار کنه لازم میاد بر اون جوهر بودن اعراض، یعنی اگر بخواد بگه ما جوهر نداریم بعد بگه اعراض خودشون جوهرن، یعنی بعد تعریف رو عوض کنه. چرا؟ به همون دلیلی که گفتیم دیگه، بخاطر اینکه داره میگه آقا بالاخره این در تحققش آیا به موضوع نیاز داره نداره، از یه طرف که محاله اصلا اینجوری امتداد پیدا کنه، از یه طرف باید تعریف عرض رو تغییر بده، بگه آقا منظورمون اینه که اصلا جوهر یعنی چی؟ یعنی چیزی که موضوع نمیخواد. خب این همون تعریف جوهره دیگه، همون تعریف که از جوهر داشته. فقال به وجودی من حیث لایشعر، پس قائل به وجود جوهر شده به گونه ای که خودش هم در واقع درک نکرد. خب این بخاطر که چیزی که وجدانی همدان ادراک میکنه، ما حس عرضیاب داریم، یعنی یه جوریه که ما میبینیم که آقا مثلا میگم فلان شی رو ما هیچ وقت مستقل و بی‌نیاز از غیر یافتش نکردیم، یعنی شما هیچ وقت نمیتونی یه چیزی رو مثلا میگم سفیدی رو، یه چیزی رو آقا من سفیدی دارم جسم نداره، خالی از جسمه، یعنی مثلا من یه جای خارج تحقق سفیدی تحقق بتونه شده تحقق، یعنی چیزی که تقریبا وجدانی و بدیهیه که ما اعراض داریم میابیم که آقا اینها حتی تو خودمون اعراضی که هست میبینیم آقا اینها هیچ وقت مستقلا نمیتونن موجود باشن، تو اعراضش اختلاف نکرده، برای همین اختلاف نکرده، چون تقریبا بدیهیه مال اعراض رو، یعنی ما به حواسمون چیزی داریم میابیم، میبینیم که آقا این بالاخره یه چیزی نیاز داشته، به چیزی نیاز داشته پشت سر.
ذاتی و از سمت
درست
نباید باشه که هر چیزی که اضافه کردیم با حس حتما عرضی.
آره به این بیان میشه گفتی آره چون ما حسمون جو حریات نیست. آره عرضی عرضه خب این هست، ولی آقا ما اینجا یه بحث دیگه داشتیم. آقا مثلا میگن اول تو جوهر خیلی سخت میشه، جوهر که اصلا به حس نمیاد، بعد ذاتیات جوهر رو میخوای مثلا چیز کنی، چجوری میخوای اون ذاتیات رو یه نکته یه که همون فصلم علامه فصل منطقی رو که من توضیح دادم اصلا استفاده کردن دیگه. گفت آقا این چیزی که شما داریم مثلا ناتاکی که میگی فصل منطقی، شما هر جوری که تعریفش کنی عرضه، شما هر جوری که تعریفش میکنی عرضه، عرضه هم نمیتونه داخل در ذات جوهر باشه، این فصل حقیقی نیست، فصل منطقیه.
ما مثلا یه مفهوم
داریم نمیدونیم
عرض
یا نمیدونیم
ذاتی.
آره. برای جوهر، ذاتی برای جوهر. چون اعراض خودشون ذاتیات دارن. این یه نکته دقت بکنید که ما مرحله قبل هر چیزی که بحث می‌کردیم هی از طرف جوهر میومدیم، ولی اون بحث راجع به اعراض هم پیاده میشه. یعنی اعراض هم جنس و فصل دارن، ذاتیات دارن، مقوم و محصل دارن. ما میگم اونا همونجا هم پیاده میشه. ما تو اعراض هم ما بهش که می‌خوریم. ذاتیات اعراض چیه؟ اعراض چیه؟ اونجا چرا یه کمکی ما میکنه مثلا در این حد، ولی خب باز یه مشکلاتی هم داریم. این هم از این واقع. بحث بعدی که الان مطرح میکنن اینه که آقا اعراض که همون مقولات و در واقع عیناز عالی ما هستن در کنار جوهر. الان اینجا یه جوری ذکر میکنن که کسی ممکنه بگه آقا فقط مقولات هم اینا هم، ولی منظور این نیست. جوهر که مشخصه، یکی از مقولات جوهره که داریم. بعد بحث مقولات مطرح میشه که میگن آقا مقولات در واقع عدد مقولات چند تا، میگن ما 9 تا مقوله داریم، 9 تا مقوله داریم. و همین بحث رو مطرح میکنن که آقا این عرضی که ما داریم بر اینها بار میکنیم، میگیم اینها عرضن، این دیگه به منزله جنس مشترک بین اینها نیست، این دیگه خودش مفهوم ماهوی نیست. اگر اینجوری بود شما دو تا مقوله داری، یه مقوله جوهر یه مقوله هم عرض. مقولات کلا دو تا هست، جنس و اجناس ما داریم تو مقولات بحث میکنیم دیگه. ولی اینجا یه تذکر علامه میدن که همون بحثی که اون روزم خدمت عرض کردیم، اینجا دیگه اصلا علامه خیلی بازش نمیکنن، میمونه تو نهایت، نهایت مدار بحث میشه اینا، که عرض برای این عرض نهگانه دیگه جنس محسوب نمیشه، جز به مفاهیم ماهویشون محسوب نمیشه، یه عرض عامیه، جز در واقع ذاتیاتشون نیست. همین وقتی گفتیم که ذات عرض دیگه جز ذاتیات این مقولات نهگانه نیست، یه عرض عامیه برای اینها خودش. عرض عام میشم در واقع باز به معنای ماهوی نه، به معنای چیزی که عارض میشود بر اینها. یه بحث مثلا قبلا داشتیم که وجود عارض بر ماهیت میشه، این عروضی که میدونید بحث اتصافه دیگه، بحث عروضی که اینجا ها میگیم، بحث عرض ماهوی، بحث عرض به معنی اصطلاحی که اینجا بحث میکنیم نیستا. میگه آقا در واقع مفهوم عرض خودش عرض عامی برای این ماهیاته، اما نه به مفهومی که اینجا داریم. این خلط نشه، این عرض هم عرض اگه عرض عامه پس عرض دیگه، خودش منظور این نیست، بحث اتصافه که میگه آقا در واقع عرض عارض بر مقولات میشه، یعنی مقولات متصف به این میشن به شکل مقول ثانی برای اینها محقق هست. آره در خارج. یعنی در واقع چیه؟ یه بحث اونو شما گفتیم، نمیخوام خیلی وارد، یعنی وارد بحث هم نشدیم، ما نمیخوایم هم چیز بشیم، چون الان واقعا بدایه حتی تو نهایش خیلی بحث نمیشه. و اون این که آقا کدوم مفاهیم ماهوی هست، کدوم مفاهیم وجودی و مقولات ثانی هست. یه بحثی مطرح هست که آقا وجود کمالاتی داره، این کمالات وجود به دو شکل بروز میکنن، بعضیا بروز ماهوی پیدا میکنن، بعضیا بروز ماهوی در حد ماهیت بروز نمیکنن. ماهیت چی بود؟ گفتیم اون تعین الوجود دیگه. میگن آقا اگر شما اون مفاهیم رو از تعین الوجود برداشت کردید میشه مفهوم ماهوی، اما اگر از خود اون متن شما رفتید، یعنی این در واقع مفاهیم از تعین اومد، حد اومد انتزاع نشد، مفاهیم از خود متن برداشت شد، میشن مفاهیم معقولات ثانی. بعضی حالی بعضی که اینجا نمیخوام اصلا، خب ولی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا این عرض همین که میگید در خارجه، بله داره حکایت از یک نحوه وجود میکنه، نحوه وجود اینها در خارج اینجوری، داره حکایت از اون میکنه، معقول ثانی وجودشون. یه پاورقی هم علامه داره که الان اونو پاورقی هم الان میخونیم، الان بهتون میگم. و اعراض تس از اون میگن اعراض نه داست هی المعقولات و العینات العالیه، که همون معقولات و العینات عالیه در نظر بگیرید. یه جوهر هم کنارشون داریم، ما فعلا بحث اعراض داریم بحث میکنیم، اعراضی که معقولات و العینات عالیه هستن. و مفهوم العرض عرض عام لها، میگه مفهوم عرض عرض عام به اونهاست. اینجا الان فقط میخواد بگه ذاتی اونها نیست، جنس برای اونها نیست، عرض عام برای اونهاست به معنی که ذاتیشون نیست. لا جنس فوقها، نه جنسی فوق این مقولات، عرض جنس این مقولات نیست. مثل چی؟ کما ان المفهوم من الماهیه عرض عام لجمیع المقولات العشر ولیس بجنس لها، مثل خود الماهیه. ما اون دفعه اگه خاطرت باشه معانی مختلف ماهیت رو بحث کردیم، گفتیم ماهیت سه معنا داره، یه ماهیت به معنای عام، یه ماهیت به معنای معقول ثانی که همون چیستی رو در بر میگیره، یه ماهیت هم در واقع همین ماهیت خارجی که جواب ماهو هست. این چیزی که علامه اینجا میگن این ماهیت به معنای دومه، بحث چیستی بودن، بحث تعین الوجود بودن. علامه میگه آقا الان شما به همه این معقولات دهکانه حتی به جوهر میگید ماهیت، یعنی آقا اینا ماهیت، اینا مفاهیم ماهویه. یعنی چی؟ یعنی دارن از چیستی حکایت میکنن نه از هستی، یعنی دارن از تعین، از تعین حکایت میکنن نه از متعین، حکایتشون از تعینه، از متعین نیست. ویژگی مفهوم ماهوی اینه، دارن از اون حده، از اون تعینه حکایت میکنن. الان یعنی شما بین همه ماهیات این یه مفهوم مشترکیه، مفهوم معقول ثانیشونه، یعنی خصوصیت تحقیقیشونه، که خصوصیت تحقیقیشون چیه؟ اینکه از تعین الوجود حکایت میکنن نه از متعین. میگه کما ان المفهوم من الماهیه عرض عام لجمیع مقولات العشر، میگه کما اینکه مفهوم الماهیت عرض عام برای همه مقولات العشر و لیس به جنس الله و جنس اونها نیست. این مفاهیم عام اینا میشن معقولات ثانی. علامه تو باره چی میگن؟ و الا ان حصلت المقولات فی مقولتین، میگه اگر عرض عرض عام برای اینها بود منحصر میشد مقولات در دو تا مقوله، و عرض قیام و وجود شیء به شیء آخر یستنقل عنه فی وجودی فهو نحو الوجود. میگه عرض، تعریف عرض چیه؟ این که یک شیء در وجودش قائم به شیء دیگر باشه و مستغنی از اون نباشد، که این نحوه از وجوده، هو نحو الوجود، داره حکایت از وجودش میکنه، حکایت از تعین و واقع حد و حدودش نمیکنه. کالا پاورقی رو دیگه گفتم یه بحثی داره که الان این شما بخونید این اسکال بزنید ذهنتون پیش میاد که خب پس فرق جوهر چیه؟ اونم به نحوی از تحقق وجود دیگه، اینم اون شد جنس، شد جنس عالی، ولی عرض جنس عالی نشد، فرق این دو تا با هم چیه؟ این بحثی کار بعدن دیگه اشاره قبلا شد، بعدن هم درست نهای بحث میشه. این دیگه هم چون ما دورو شروع کردیم 3 دقیقه تا سه مونده، این 3 دقیقه هم میخونیم. بحث بعدی هم که چون این بحث دیگه بحثی نداره، یه بحث ساده و معمولیه، و اونی که آقا تعداد این معقولات چند تاست، که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم که این استقرایی بوده، یعنی اومدن با هم ماهیات رو مقایسه کردن، اشتراکاتش رو در آوردن تا جای رسیدن که دیگه بین اینها هیچ اشتراکی به نظرشون پیدا نمی‌شده. این 10 تا بودن معقولات نظر مشاه، نظر مشاه معقولات 10 تا می‌دونستن. بعد به خاطر همین که گفتیم استقراریه، بعضی‌ها تعداد معقولات رو اومدن در واقع تغییر دادن. مثلا معقولاتی میگن چیه؟ کم، کیف، عین، متا، وز، جده، اضافه، عین، یفعل و عین فعل، که اینا همش توی همین مرحله میاد بحث میشه که چیه. اما غیر از کم و کیف و عین، در واقع کم و کیف، خب غیر از کم و کیف اون بقیه همه مفاهیم نسبی هم. مثلا عین میگن نسبت به مکان، در نسبت به سایر، مثلا متا نسبت زمانی این اشیا با هم دیگه، وز نسبت حالا این با در واقع اون اجسام داخل در اجزای درونی یا بیرونی، همه اینا یه سری معقولات نسبی هست. یه عده اومدن گفتن که در واقع چی میگن بهش، این نسبت خودش جنس این معقولاته، پس معقولات کلن چهار تن، جوهر، کم، کیف، نسبت. خب شیخ اشراق باز اومده گفته، شیخ اشراق همجوری قبول کرده، گفته جوهر، کم، کیف، نسبت، یه معقوله دیگه داریم به اسم حرکت. میخوام بگم چون استقراییه درش اختلافه. بعد صدرا مثلا میاد میگه آقا حرکت از جنس ماهوی نیست، حرکت در واقع به نوعی مثلا معقول ثانی وجوده. حرکت از جنس ماهیت یه مفهوم ماهوی نیست. ما میگم اختلافات که میاد اینجوری حل میشه، یا بعد مثلا میان نسبت توضیح میدن. من نکته چیزی که آقا این معقولات دهگانه که میگن، معقولات دهگانه استقراییه که آقا اینا اومدن اشخاص رو با هم مقایسه کردن، مشترکات رو گرفتن، دسته‌بندی کردن، دسته‌بندی کردن تا به جایی رسیدن که گفتن آقا دیگه اینها هیچ اشتراکی با هم ندارن و به خاطر همین اختلاف شده. یه دیگه گفتن نه بین اینها هم اشتراک اینم میشه جنس، که اونجا رد و در واقع نقض‌هاش بعد بحث میشه. بعد استقرار تحلیلای در واقع فلسفی شه دیگه، یعنی تحلیل فلسفی. مثلا میگم راجع به این بحث حرکت، صدا میاد بحث میگم آقا حرکت، مثلا میگم حرکت به چه چیزایی نیاز داره. مثلا یکی از چیزایی که صدرا میگه، میگه حرکت حتما در دل تشکیک اتفاق میفته. تشکیک هم که فقط در دل وجوده، پس مثلا حرکت نمیتونه ماهوی باشه. یه جاهایش استدلاله که رد کردن آقا مثلا اینجوری بوده یا نبوده. اون دیگه تحلیل به تحلیل فلسفیشون از اون مفهوم برمیگشته. یه کسی ممکنه این بگه آقای مفهوم مفهوم ماهویه، که نه به این قرائنی که من دارم این مفهوم نمیتونه ماهوی باشه، بعدش ادله داره. و المقولات التست العرضیه هیه، میگه مقولات نهگانه عرضیه کدومان، کم و کیف و عین و متا و وضع و جدو و اضافه و عین یفعل و عین ینفعل، اینا مقولات نهگانه هست که با یه دونه جوهر میشن ده تا. هازا ما علیه المشاؤون من عدد المقولات و مستندهم فیه الاستقرار، میگه اینا در واقع اون چیزی بود، این قول قولیه که مشاؤون بر اون بودن از تعداد مقولات، یعنی مشاؤون میگفتن تعداد مقولات در واقع 10 تا، استنادشون هم به استقرا بوده. و مثلا برای همین، یعنی میخوام بگم همیشه کم شد همیشه زیاد شد. یه کسی ممکنه مثلا بگه آها همین نقطه که من واسه گفتم هیچی، یه مقوله دیگه هم مثلا دارین، مثلا جای همیشه بحث مثلا اول اونجا تو بسیگم مثلا بحث انرژی رو مثال میزنه. خب الان میگه راجع به انرژی اصلا بحث، انرژی چیه، مادی یا مجرده؟ چون مثلا تو بحث انرژی میگن آقا انقسام پذیر مادی رو میگن انقسام پذیر باشه دیگه، الان میگم انرژی اصلا انقسام پذیر نیست. ولی به تعریفی که مثلا هست بحث جدید روزی که هست، خب یک از این ممکنه میگه آقا انرژی توی هیچ کدوم از این مقالات شما میگی نمیخوابه، یه مفهومی هم هست، یه مفهوم ماهوی هم هست، مفهوم ماهوی هم هست. پس اینو بعد اصلا کما اینکه شما جسم رو الان ما توی جوهر که میگیم، جوهر رو میگیم تقسیم بندی میکنیم که جسم قرار میدیم، یک کسی ممکن اصلا بیاد بگه انرژی یه مقوله کنار یه مقولاته، مثلا حالا عرضی در نظرش بگیره یا جوهری در نظرش بگیره، بحث بعد راجعش بشه دیگه. میخوام بگم یعنی قابل اضافه شدن هم هست، همونجوری که قابل کم شدنه، یعنی میتونیم اشتراک بینشون پیدا کنیم، بگیم آقا 9 تا شد 5 تا، میشه اضافه جمع کردی کسی بگه آقا هیچ کدوم از اینا، مثلا یا مثلا مثلا اون مفهوم نقطه‌ای که گفته شده دیگه، از اون بحث میشه. مثلا میگم آره اون الان چیه، اون مفهوم ماهویه، بعد ماهویه. خب یک از مقولات نمیگیرش که میشه براش مثلا چیز در نظر گرفت، مقوله در نظر گرفت و یه سری چیزا توی مشترک باشن، اونا بحث میشه. و ذهب بعضهم الى انها اربعان به جعل المقولات النسبیه و جعل المقولات الاخیره واحدتن. بعضا گفتن مقولات 4 تا، چجوری؟ گفتن یک مقوله به جعل المقولات النسبیه، مقولات نسبی رو واحد گرفتن. مقولات نسبی کدومان؟ این 4، این هفته آخر، این مقولات هفته آخر، یعنی غیر از کم و کیف از عین به بعد همشون مفاهیم نسبی هن. یعنی یه نسبت به یه چیز سنجیده میشن. و ضرب شیخ و اشراق الا انها خمسون و زاد علی هذا الاربع الحرکه. شیخ اشراق گفته آقا 5 تا، 4 تا رو پذیرفته، جوهر، کم، کیف، نسبت و حرکت، که گفتید توی حکمت صدری معقول ثانی میشه. استاد
اینجا که فهمیدن اربعون یعنی کم و کیف و این غیر از اینا و بزاقی
جوهر، کم و کیف و نسبت و جوهر. آره دیگه کم و کیف نیست. الان میگه مشا میگه مقولات 10 تا است، اینا میگن 4 تا است، با جوهر 4 تا است دیگه. شیخ اشاق میگه 5 تا است. و خود علامه مخرج میگه میگه اول ابحاث فی هذه المقولات انقساماتا الى انواع المندرجه تحتها طویله الظل جدا، میگه بحث راجع به این مقولات و انقساماتش به انواعی که مندرج تحت اینها میشن خیلی مفصله. و نحن نلخص القول على ما هو المشهور من مثل المشائين، ما اومدیم یه خلاصه نسبت به اون چیزی که مشائین هست رو میگیم. ما اشارات الی غیره، یه اشاراتی هم به قید کردیم که در واقع صدرا هم طرح مشاء رو در این مقوله دهگانه پذیرفته دیگه، اونم ده تا نظر گرفته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند دقیقه